18 اسفند ماه جلسه 74.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. عرض می شود که بحث جنوب و مسجد، حائز و مسجد الی آخر، نفسا مستحاضه، همه اینها تا به حال بیان شد. از نظر علم تفصیلی به جنابت، علم اجمالی به جنابت، شک در جنابت و از نظر ورود به مسجد، توقف در مسجد، اجیر شدن برای امورات مسجد، اجیر کردن جنوب برای این مسئله، همه اینها تبیین شد. در پایان کل این بخش 3-4 تا فرع مختصر مرحوم سبزواری است عبدالاعلا در مهذب مطرح کردن که اینا رو مورد بحث قرار میدیم. یکی از فروع در حقیقت مکمل بحث دیروز ماست که فرض علم اجمالی و بعدش فرض جهل و شک و اینها بود. اون چه دیروز گفتیم راجع به شک و جهل بسیط بود، یعنی طرف جاهل مرکب نیست، واقعا شاک مردد ملتفت هم هست به این که جاهل، نه این که یک اعتقاد غلطی داره، او جهل مرکب، او راجع به جهل بود، راجع به شک بود. حالا فرع یک راجع به جهل مرکب که دو صورت هم داره، یک صورت رو ایشون مطرح کرد و اون اینه: طرف واقعا معتقد بود، قاطع بود به این که جنوبه، معذالک با این قطع خودش مخالفت کرد و وارد مسجد شد. خب نباید وارد می شد دیگه، که قطع به جنابت حکم جنوب معلومه، توقف حرام، ورود غیر عبوری حرام، ولی حالا ورده، ارتکب حرام، اگه قطعش مصیب بود حرام واقعی رو مرتکب شد، اگر خطا کرده که فرض ما اینه معلوم میشه جهل مرکب، این تجری کرده با مقتوع الحرام که تجری هم حکمش معلوم. به هر حال اعتقد ای قطع به این که جنوبه، معذالک ورده به مسجد، توقف فی المسجد و به اینم اکتفا نکرد، رفت و در مسجد صلا، نماز ظهر و عصر هم خوند با همین اعتقاد. فرضم این است که قصد قربت هم کرد، چون اگر قصد قربت نکنه یا اصلا متمشی نباشه، هیچ عبادت بدون قصد قربت باطل. قصد قربت هم کرده از جهات دیگه کمبودی نداره. دیگه حالا چجوری شما چکار داریم چجوری؟ فرض ما اینه، راه داره، چون قصد قربت قصد مشکلی نیست. یه اما و اگر توش بیاره میتونه قصد قربت هم بکن. خب بعد از نماز تازه کشف خلاف شد، این کشفه که نه خیر، اصلا جنوب نبوده، متطهر بوده. یعنی به این صورت بعد از جنابت غسل کرده بود، غسل جنابت، ولی حالا توجه نداشت، یادش رفته بود، خیال میکرد که واقعا جنوب است و غسل هم نکرده. ثم تبین، کشف خلاف شد. خب اینجا نمازی که خونده چه حکمی داره؟ این نماز صحیحه، چون کمبودی نداره، جامع جمیع اجزا و شروط. این از نظر نماز. از نظر ورودش به مسجد، اینجا دیگه مخالفت با حرام واقعی نکرده، بلکه با اعتقادش مخالفت کرده، میشه تجری. تجری هم البته حرامه، قبیح، مؤاخذه داره، ولی حکمش غیر از بحث عقوبت بر حرام واقعی است. دو تا موضوع جدا و اندازه همان، کم زیاده به ما ربطی نداره، ما هم نمیدونیم اصلش. این یک فرض که حالا خیال میکرد جنوبه، معذالک وارد مسجد شد و سلا، ثم تبینه که نه خیر، متطهر بوده، نمازش درسته، این کم بودی نداره، طبق مأمورون به اون چه امر شده بود انجام داده، این میشه امتثال. و اما از نظر ورود، خب بحثش جداست، رو حساب تجری. این ماله این که خیال میکرد جنوبه. حالا عکس این، خیال میکرد واقعا متطهر پاک، معتقد بود به طهارت، بر همین اساس ورده به مسجد، نه اینکه تجری بکنه، نه، رو حساب اعتقاد. و صلا، نمازم خوند، ثم تبین که خیر، متطهر نبوده، جنب بوده، جهل مرکبه دیگه، خیال میکرد. خب اینجا چی؟ اینجا قطعا نمازی که خونده باطل هست، چون طهارت شرط واقعی است، شرط ذکری نیست، شرط علمی نیست، شرط واقعیه و اینجا نداشته، عمل میشه ناقص. معتیون به با مأمورون به تطابق نداره، هماهنگ نیست، پس دلیلی هم بر اجزا. اما اون ورودش چی؟ اون هیچی، حرام نخواهد بود، چون واقعا معتقد بود به کذا، خیال میکرد متطهره، حالا اشتباه کرده، معذورون. نه تجری هست و نه هم معصیت واقعیه، چون معصیت واقعی هم در گروه علم، در گروه اماره معتبره هست، اینجا هیچ کدوم نیست. اینم مال این صورت، نماز باطل ولی ورودش بحثش جداست، اون حرام محسوب نمیشه. حالا یه بحثایی هست در کفایه که اون ربطی به اینجا نداره، اون این است که اگر یه جوری حالت سابقه ای داشته باشد و استصحاب طهارتی جاری بکند و بعد با این استصحاب نماز بخواند، بعد معلوم بشه متطهر نبوده، طوری نیست. اصلا خارج از بحث حالا به قطعش عمل کرد. اما اگر شک کرد در بقای طهارت و استصحاب طهارت جاری کرد و وارد مسجدم شد و نمازم خوند و فلان، بعد انکشفه که این متطهر نبوده، مرحوم آخون میگه این معجزه، چون دلیل استصحاب رو ایشون یا دلیل اصل عملی رو کلن بر ادله اجزا و شرایط حاکم میدونن به حکومت ظاهریه. اما یه بحث جداست، بحث ما در باب قطعه، قطع به این که متطهرون. ثم اصولیین به اتفاق گفتن که قطع طریق محضه، اگر بعدن کشف خلاف شد به اتفاق گفتن مجزی نیست. عمل عملی است که قابل اعاده است، ادا داره، قضا داره، قابل اعاده است. اینم قطعشم که موضوعیتی نداشت، چیزی گیرش نیومده، طریق محض بود، اینجا از نظر عقلی دیگه به هیچ وجه مجزی نخواهد بود، دلیلی بر اجزا نیست. بله، حالا بر طبق اماره، بر طبق فتوا مدتی عمل کرد و کشف خلاف شد مجزی هست یا نیست، او بحث دیگریه. اونجا رو به اجماع گفتن مجزیه، به دلایلی که در جای خودش هست. اینا دیگه حرفای اضافه بر سازمان بود که گفتیم، خواستیم اشاره‌ای به مبانی هم داشته باشیم. این یک فرع، در واقع این رو ما یک فرع حساب نکنیم، این تتمه همون صور بود، علم تفصیلی به جنابت، علم مطابق واقع یه بحث داشت، علم اجمالی یه بحث داشت، شک و جهل بسیط یک بحث داشت، جهل مرکب هم که قطع به خلاف باشد امروز بحثش روشن شد. بقیه حالات ثانویه هم که دیروز اشاره کردیم، اکراهش، استرارش، نسیانش، همه اینا گفته شد. این تمام. فرع دوم، خب جنوب که وارد مسجد میشه، یه وقت این است که روی زمین مسجد قرار گرفته، قدم برمیداره یا ایستاده یا نشسته یا خوابیده که صور مختلف فرقی نداره، یا فرض بفرمایید که مثلا روی یک صندلی نشسته، توی کف مسجد رو صندلی نشست، یا حالا به هر صورت به دیوار چسبیده، متکیه، به سقف چسبیده، پاش به جایی بنده تو مسجد، تمام اینها عنوان ورود مکس فی المسجد صادقه و نهی لایدخلانه که در مورد جنوب بود حائز بود اینجا رو میگیره. ولی حالا فرض بفرمایید که شخصی وارد فضای مسجد شده، اما بین زمین و آسمان معلقه. حالا آقای غفاری باز نگد که چی جوری میشه، کاری نداریم چی جوری میشه، میشه یه جوری که به هیچ جا بند نیست، یا روی چارپایه ایستاده که عرفاً نمیگن رو زمین مسجد، میگن تو هوا، تو فضاست، فضای مسجد، بین زمین و آسمان. خب این چطور جنوب هست و اینجوری وارد شده؟ مقدس هم هست، نمیخواد پا رو زمین مسجد بگذاره، همجوری از فضا آمده اونجا معلق شده قرار گرفته به هر شکل. این بودن در فضا حکمش همون توقف در مسجده، ورود به مسجده یا نه؟ ورود به مسجد اون ورود متعارف مصطلح، خب معلومه دیگه. عرف چی میگه؟ خود ما اهل عرفیم. ادله گفت توقف در مسجد حرامه، ظرف، این فضا ظرف مسجده، بیرون نیست که. بله اگر بره پشت بام اونم تا یه حدی قبلا میگفتیم این فضا و هوا مال مسجده، از اون محدودم بالاتر بره اون هیچی، اون عرفن خارجه، تو مسجد نیست، در فضای مسجد نیست، فراتر رفته با تو آسمانه، اون ربطی به مسجد. اما از نظر عرفی کسی که در این چهار دیواری بین سقف و بین کف قرار گرفته، چه روی کف باشد، چه چسبیده باشد به سقف، چه به دیوار، چه بین زمین و آسمان معلق باشد، این الان توقف فعل مسجد ورده بالمسجد، این فضا کلش مسجده، فلذا به هر شکلی در فضای مسجد هم جنوب حق نداره قرار بگیره، گویه من میرم اما توی فضای مسجد یه کاری میکنم اونجا قرار بگیرم، حالا به هر دلیلی با هر وسیله یه کاری به این جهت. بنابراین در فضای مسجد حرامه، گرچه متعارف این نیست، ولی اطلاقات که فقط مال فرد متعارف نیست، فرد نادر رو هم میگیره، فرد غالبش هم این ورود معمولیست که افراد دارن. این یک فرع، در واقع فرع دوم. فرع سوم هم این که روشنه، حالا نظیرش در جای خودش بحث میشه، ما اینجا وارد نمیشیم. مسجدها خیلی هاش بعدن توسعه پیدا میکنه، به خصوص مسجد الحرام، مسجد النبی چقدر توسعه پیدا کرد. حالا در باب تخییر بین قصر و اتمام، این بحث بین علما که در همون محدوده قدیمی مسجدین تخییر بین قصر و اتمام، یا نه کل مقداری که توسعه پیدا کرده به نام مسجد هست تخییر، نظیر اون بس اینجا هست، ورود جنوب به مسجد النبی، به مسجد الحرام، به سایر مساجد حرامه، یعنی همون قسمت های اولیه و اصلیه مسجد. خیلی از مساجد از عصر ائمه، از عصر پیغمبر بودن، کوچیکم بودن، بعد توسعه پیدا کردن، تو مدینه به خصوص خیلی از اینا رو تخریب کردن، یکی کردن، توسعه داد. اختصاص به همون قسمت‌های قدیمی دارد یا نه؟ کل توسعه یافته را هم می‌گیره. اینم روشنه. روایات و ادله گفته از مساجد تا هر جا را عنوان مسجد صدق بکند ورود جنوب حرامه، و کل این فضای توسعه یافته اینا به عنوان مسجد درست شده، به قصد مسجدیت بحثی درش نیست. از این جهت اینم معلوم باشد که توقف در مجموع قسمت اصلی و قسمت توسعه یافته. حضور شما عرض کنم که آخرین فرعم که دیگه بگیم از این بحث خارج بشیم، حالا زمینی تا به حال مسجد بود، از امروز به بعد شده خیابان، شده راه، و از مسجد بودن خارج شده. خب سوال، توقف جنوب در این مکان که حالا الان طریق است، قبلا مسجد بوده، الان یه زمین بایر افتاده، قبلا مسجد، توقف جنوب در این مکان که کان مسجدن الان طریق، این توقف چه حکمی داره؟ دیگه جایزه؟ چون زاله عنوان مسجدیت، یا نه همچنان حرام؟ مرحوم سبزواری فرمودن که یحرم و مکس الجنوب فیها علل احوت، حرام از احتیاطن، احتیاط واجب میشه دیگه، چون فتوا به حرمت اینجوری داره، باید حساب بکنیم برای چی حرامه. اگر چنانچه حرمت توقف مال ذات این زمین بود، چه عنوان مسجدیت باشه چه نباشه، مال ذات. خب بله، شکم می کردیم در بقای حرمت، استثاب می کردیم بقایش، ولی این که نیست، حرمت مال مسجدیته. حالا اگر عنوان مسجدون مشتق حقیقت باشه در اعم از ما تلبس و منقضی عنه تلبس، بله اینی هم که تا دیروز کان مسجدن، امروز هم حقیقتن مسجدون مشتق اعم دیگه، مسجدون اطلاق میشن، حکمش هم معلومه التوقف هر، ولی خب در اصول که بحث شد مشتق حقیقت در متلبس هست. این الان انقضا صدقش مجاز قرینه میخواد، بدون قرینه اطلاق که روایات همینه، مساجد ظهور در فعلیت دارن، چیزی که بالفعل مسجدون محل سجده است، محل عبادته، عنوان مسجدیت داره، یا لااقل شأنیت باشه، این قابلیت دارد که اونجا عبادت بشه، به نوعی یرجا عود و فلان، ولی اینم نیست، اینی که سار طریقاً دیگه شأنیتم نداره، هیچ که اونجا نمیره وسط جاده چپ و راست ماشین میاد، این هم سه دیوونا بره اونجا بیسته به عبادت من، لذا نه شأنیت هست نه فعلیت، مبادی از هر باب باشد، مبادی مشتقات، خلاصه اینجا صدق نه، لذا جایی این احتیاط نیست. یحرم علی الاحوال، نه خیر، به محض این که عنوان مسجدیت زائل شد دیگه توقف در اونجا حرام نخواهد بود، استصحابم جا نداره، چون اون حرمت مال مسجد بود، الان موضوع عوض شده، شده طریق، چی رو استصحاب کنیم؟ استصحاب حرمت میشد اسراء و حکم موضوع به موضوع آخر، این که قیاسه، یه استصحاب نیست. فلذا اگر طریق شد عنوان مسجدیت رو از دست داد دیگه، ورود حرام نیست، عبور حرام نیست، توقف حرام نیست، وضع و شیئن در اونجا حرام نیست، اجیر شدن برای موندن در اونجا حرام نیست و الی آخر، عنوان مسجدیت رفت، همه اینا هم میره. این هم فرع چهارم از این بحث دیگه کلن فارغ شد. مسئله جدید رو شروع میکنیم که در واقع آخرین حرام از محرمات در ارتباط با مسجد. من که حالا یاد داشت میکنم تا حالا خیال میکنم 17 تا یا 18 تا عنوان محرم رو بحث کردیم، این دیگه میخواییم واردش بشیم آخریشه، عنوانش هم میگذاریم النجاست و المسجد، کلیش این. ذیل این عنوان چند تا موضوع مطرحه، به ترتیب انشالله همه را بحث میکنیم. یک، تنجیس و ظاهر المسجد، ظاهر روی دیوار، روی زمین، روی سقف، در مقابل باطن، تنجیس و ظاهر المسجد، با پای نجس بیاد مسجد رو نجس کنه، آلوده بشه مسجد، دست خونیشو به دیوار بکشه، به فرش مسجد، به زمین مسجد، مسجد رو، این میشه تنجیس و ظاهر المسجد. یک بحث، جایزه یا حرام. تنجیس و باطن المسجد، حالا این ظاهر مسجد هست، یه ذره که خاک رو بزنه کنار میشه باطن مسجد، اون چطور؟ باطن دیوار، باطن کف مسجد، باطن سقف مسجد، اینا باطن المسجد. اینم یک بحث. ادخال و عین نجاسه فی المسجد، ادخال و عین خون بول هرچه عین نجاست بیاره تو مسجد. حالا این یه وقت متعدیتون سرایت میکنه به دیوار به کف، این همون میشه تنجیس. یه وقت نه، همین وارد کرده آورده تو مسجد ولی مسجد را آلوده نکرده، این میشه ادخال و عین نجاسه غیر المتعدیت بل مسجد. این هم یک بحث. یک بحث هم ادخال المتنجس فی المسجد، عین نجاست نیست، لباس متنجس، بدن متنجس، هرچه، کتاب، انگشتر، ادخال المتنجس فی المسجد. اینم یک بحث. یک بحث هم این است که اون جایی که یه بار نجس شده دوباره نجس کردن اون قسمت مسجد چه حکمی داره؟ بازم حرومه؟ صد بارم بخواد هی نجس بکند حرومه یا نه دیگه؟ اونجا نجس شده دیگه، دوبارش حروم نیست، سه بارش حروم نیست. قدر مسلم این چهار پنج تا عنوان فعلا تو ذهن من هست، حالا شاید یه عنوان دیگه هم در ادامه اضافه بشه. اولین عنوان تنجیس و ظاهر المسجد، کف مسجد، دیوارش، سقفش، هرچه، هر آنچه که جزء مسجد، در مسجد، دیوار مسجد، پنجره، منبر اگر جزء مسجد، فرش، فرقی نمی‌کنه، همه اینا عنوان تنجیس مسجد هست. عرض شود که این چه حکمی داره؟ خب فتوای فقها معلومه، مشهور گفتن تنجیس مسجد یا به عبارتی تلویس مسجد، آلوده کردن مسجد به بول، به منی، به خون، به هرچه نجاسات، به خمر، تنجیس المسجد حرامون. حالا فعلا ظاهرشو میگیم، باطنش بحث جدا داره. تنجیس المسجد گفتن حرام. خب در مقابل مشهور هم دو نفرن، اسم این دو نفر مطرح شده از بزرگان که اینا گفتن نه حرام نیست، جایزه. یکی صاحب مدارک هست که در جلد دوی مدارک صفحه 305 این بحثو داره، به ایشون نسبت دادن که گفته تنجیس مسجد اشکالی نداره، جایزه. حالا ما که مراجعه کردیم دیدیم که بحث ایشون این نیست، اصل تنجیس مسجد نیست، اینو قبول داره که حرامه، مخالف نیست، بحث ایشون در ادخال و عین نجاست فی المسجد، یه موضوع بعدی است، متعدیه غیر متعدیه، اونو جدا بحث، رو اون بحث کرده، متمرکز شده و معتقد شده است که ادخال عین نجاست بدون تعدی به مسجد اشکالی نداره. حالا آقایون من نمیدونم، من دوبارم کلام ایشون رو مرور کردم ندیدم ایشون بگه تنجیس المسجد جایزه، میگه حرامه، بعد میگه ادخال نجاست عین نجاست به مسجد اونم به قید این که متعدیه نباشد جایزه. مثلا تصریح هم دارن که قدر متیقن هم اینه، متعدیه نباشه. به هر حال نصب الهیشون آی خویی رحمت الله علیه در این شرح عروشون نسبت دادن به صاحب مدارک، آی فاضل هم ازشون تبعیت کرده اونم نسبت داد، ولی ما که ندیم، و همچنین نسبت دادن به صاحب حدائق محدث بهرانی، اون درسته، ایشون تصریح داره تنجیس المسجد جایز، و حرفاشو خواهیم زد در ادامه، به یه روایت استناد کرده و به یک اصل. فعلا مهم برای ما نظر مشهوره که چرا اینا میگن تنجیس المسجد حرام. معمولا هم در کلمات وجوب ازاله نجاست از مسجد رو اول بحث کردن که اگه نجس شد یجب و ازاله، بعدش گفتن و کذاله که یحرم و تنجیسو، این زیل اون آمده. حالا مرحوم سید در کتاب طهارت زیل وجوب ازاله حرمت تنجیس رو دنبال کرده، در کتاب الصلات بحث مکان احکام المسجد اونجا اینو جدا عنوان کرده، یحرم و تنجیسا یکی از احکامش هم مستقلا گفتن. به هر حال زمن باشد جدا باشه مهم نیست، نظر مشهور اینه. ببینیم دلائلشون چیه. از زبان آقای خویی رحمت الله علیه دلائل رو ردیف بیان میکنیم. یک، فرمودن الاجماع القطعی کمتر پیش میاد از آقای خویی که همچین ادعایی بکنن. اجماع قطعی داریم بر حرمت تنجیس مسجد. پشت بندش هم میگن که البته صاحب مدارک مخالفه، ولی شازون مخالفت او به اجماع قطعی ضرر نمیزن. بعد میگن البته صاحب حدائق هم مخالفه، ولی اونم باعث نمیشد که این مخالف از شاز بودن در بیان. لذا مخالفت یکی دو نفر به اجماع قطعی صدمه نمیزن. این یک دلیل، الاجماع القطعی، با این توضیحات که این دوتا مخالف هم مهم نیستن. خب حضور شما عرض کنم که اولا اصل ادعای اجماع قطعی فیه مافی، یه وقت ایشون میگن که اجماع قطعی مرادشون منقول به تواتره، ده ها فقیه ادعای اجماع کردن از اون جهت میگن قطعیه، ولی عبارت غیر از این. ظاهرش این است که میخوان بگن خود ما تحصیل اجماع کردیم و قطع داریم، این امکان نداره. صاحب معالم 400 سال پیش گفتن تحصیل اجماع عادتا محاله، این همه عالم در طول تاریخ کتاباشون ما نمیتونیم ببینیم، فکیف به اینکه خیلی ها رفتند و کتابم ندارن، نظراتشون با خودشون بردن. چی اجماع قطعی؟ بله اجماع قطعی به مسلک شیخ طوسی. چرا؟ اون میگه اجماع یک اصرم بس، به قاعده لطف میگه این درست، ولی ایشون قبول نداره. اجماع قطعی به مسلک سید مرتضی درسته، اجماع دخولی تزمونی حسی که میگن ما یقین داریم یکی از این مجمعین امامه، شرطش هم این است که مجهول و نسبی بینشون باشه، بعد بگیم که حالا یه نفر دو نفرم معلوم و نسب مثل مدارک مثل حدائق مخالفت کردن مهم نیست، ولی اجماع دخولی رو میشون قبول نداره، ما هم قبول نداریم. اون اجماع مورد قبول اجماع اتفاق کل فی الاعصار والامصار که حدس قطعی بزنیم به اینکه این رأی رأی رئیسشون هست، رأی امام، این مهمه. ایشون هم اینو قبول دارن. کجا ایشون میتونه ادعا بکنه که ما همه رو دیدیم اتفاق کل فی الاعصار، فقط این دو نفر مخالفن؟ لذا این ادعا رو ما اصلا اصلش رو قبول نداریم، اجماع قطعی به این صورت. اون چه هست برای ایشون هم قطعی باشه برای ما میشه منقول به خبر واحد، هیچی به هیچی ارزشی نداره. تازه محصلش هم باشه مدرکیه، خود ایشون به این اجماعات همین اشکالات رو میگیرن، منقولون یا مدرکیون فلان، تعبدی نیست. حالا اینجا آمدن ادعای اجماع قطعی کردن، بعدم گفتن مخالفتی که دو نفر مهم. چرا مهمه؟ در اجماع حدسی مخالفت یه نفر هم مهمه، اونم مثل سید المدارک، صاحب مدارک، صاحب حدائق. بنابراین ما به این دلیل که کاری نداریم، اگر حرفای بعدی درست شد اینم میشه مؤیدی بر اون حرفا. دلیل دومی که ایشون آوردن، آی خویی رحمه الله، بحث ارتکاز متشرعه را پیش کشیدن، این را هم باز یک امر قطعی دونستن. بیانش اینه، ما میبینیم در بین متشرع متدینین مسلمان ها اهل دین، این نسل به نسل در ذهنشون مرتکز بوده و ریشه داشته و داره که به محض این که مسجد نجس میشه حمله میکنن پاکش میکنن. تو ذهنشون هست که مسجد نباید نجس بشه، مسجدیت با نجس شدن انگار تنافی دارن، زدانن، نقیزانن. این ارتکاز متشرعی همجور بوده الانم هست. خب فرمان که ما از راه ارتکاز متشرعه یقین میکنیم که حکم شرعی همینه، چون این ارتکاز میره که میره تا عصر معصومین، اون زمانم همینطور بوده، مسلمان ها نمیگذاشتن مسجد نجس بشه، تا نجس میشد پاکش میکردن. این دلیل آن است که تو ذهنشون بود که مسجد نباید نجس بشه، حالا حدوثان یا بقاهن دیگه فرقی نداره. اینم ارتکاز متشرعی که در ذهن مسلمین این معنا اصلا ریشه داره، مرتکز هست. و اینم با این توضیحات، این هم برای ما گنگه، ارتکاز متشرع. یه وقت سیره عقلاست، سیره عملیه است، ارتکاز عقلاییست، اونا قابل استناد در جد. اما ارتکاز متشرعه از کجا این تو ذهن مسلمین مرتکز شده؟ ببینید الان ما میخواییم برای اثبات این که تنجیس مسجد حرامه به این ارتکاز متشرع استناد کنیم. خب سوال، منشه خود این ارتکاز چیه؟ لا یبعد منشه ارتکاز فتاوای فقها بوده، اونا فتوا دادن بر اساس روایات، بعد مسلمان هم گرفتند و آروم آروم تو ذهنشون مرتکز شده. اینجا دیگه خود این ارتکاز یک دلیل جدا نیست، این خودش از فتوا سرچشمه گرفته، مستند و مدرک داره. فتوا، فتوا مدرکش روایات دیگه، خود این که مستند به فتواست دیگه نمیتونه خود این مدرکی باشد که ما بر اساس این فتوا بدیم، دوره. فلذا ما به ارتکاز متشرع هم کاری نداریم، استدلال تازه حالا یقین بکنیم که همجور بوده و از معصوم گرفتن مسلمین، نه از فتوا، نه از فتوای قوم، اینا مشخص نیست. اینجور چیزا هم تا قطعی نشه فایده ای ندارن، حدسی و ظنی و شایدی به در باید قطعی باشه. لذا از این دلیل هم ما میگذاریم. دلیل های اصلی روایاته. چند جور روایت داریم، حالا لااقل سه دسته فعلا اشاره میکنیم. یک دسته روایاتی است که انشالله به زودی میرسیم در واجبات مسجد، فعلا تو محرمات ادله قطعی داریم بر این که اگر مسجد نجس شد ازاله نجاست از مسجد واجب، شک نداره، دلیل هم داره و این وجوبش هم فوریست و فوتیست. خب اینو که داریم وجوب ازاله، میخواییم از اینجا برسیم به این که عرض شود که معلوم میشه بین مسجد بودن و نجس شدن یا نجس بودن یک منافاته، قابل جمع نیستن. و الا نمیگفت تا نجس شد یا الله نماز رو بگذار کنار، اینجوریه دیگه، هر کاری داری بگذار کنار، فوری مسجد رو تمیز بکن، حتی در وسط نماز محل بحثی که قطع کنه. این دلیل آن است که بین مسجدیت و بین نجس بودن یک تنافی وجود داره، یعنی عرف اینجوری میفهمه، همه ما اینو میفهمیم. حالا آقایون تعبیر کردن به ملازمه، اینجور جاها ملازمه است بین وجوب ازاله ازا تنجس المسجد با حرمت اصل تنجیس مسجد، ملازمه عرفی. نمیخوان بگن امر به شی مقتضی نهی از ضده، نه، اون از نظر اصولی باطله. میخوان بگن یه ملازمه عرفیست، همین که گفتیم یه منات ازش در میاد که آقا مسجد بودن به خاطر حالا بیت الله بودنش، حرمت شرط چکان، با نجس بودن قابل جمع نیست، بلیسان فوری باید. اگر تنافی دارن پس دیگه فرقی نداره، بقائن بخواد نجس بمانه، نه خیر، مسجدیت با این نمیزه، یجب الازاله. حدوثاً بخوایم عمدن نجس بکنیم که این میشه حرام دیگه، تنجیس عمدی با اختیار نجس بکنیم، این با مسجد بودن منافات داره، قابل جمع. حرفم حرف درستیه. فلذا یک دلیل ما ادله وجوب ازاله فوری، از اینجا میفهمیم که مسجد با نجاست با هم قابل جمع نیستن، تنافی دارن. اگر تنافی دارن پس همون ابتداءن هم حق نداریم به اراده و اختیار مسجد رو نجس بکنیم، قابل جمع نیست. این یک دلیل. یک سری روایات داریم، دلیل بعدی حالا اسمشو بگذاریم، یک سری روایات داریم که اصل بحثشو قبلا داشتیم که جایی کنیف بوده، چاه بوده، چاه دستشویی، زمین نجس، مزبله، هرچی، اینجا را میتونیم مسجد بکنیم، اتخاذ الکنیف مسجدن میشه؟ خب بحث کردیم، گفتیم بله، به شرط این که پرش کنن، تمو به ترا، خاک پاک روش بریزن، پاک بشه روی این مسجد میشه. خب این که خاک بریزن یا اول پاکش کنن بعد مسجد کنن فلان، باز از این هم استفاده میشه که بین مسجد بودن با نجس بودن منافاته. ولا نمیگفت خاک بریزید فلان، او حالا فعلا مسجد باشه بعد چی میشه فلان، برای نماز خوندن یه فکری باید باز از این روایاتم که میگه فقط به این صورت میشه مسجد قرار داد، میفهمیم که مسجد بودن با نجس بودن قابل جمع نیستن. اگر نیستن بنابراین بقاءً نجس موندن مسجد درست نیست، حدوثاً هم نجس کردن مسجد درست نیست. اینم یک سری روایات. دسته سوم هم که بگیم دیگه این بحث تمام بشه، دسته سوم هم روایاتی است که بعداً میخونیم در ادامه، هم آیه است هم روایات، مبنی بر این که ادخال و عین نجاست فی المسجد حرامون، چه متعدیه باشد چه نباشد. خب اگر ادخال عین نجاست ولو متعدیه نباشه این حرامون از ادله در میاد، پس نجس کردن مسجد همون تعدی میشه دیگه، تنجیس مسجد به طریق اولا. نتیجه همه این حرفا این است که دیگه ما در اصل این حکم تردید نداریم، کما هو المشهور شهرتن عظیمه قدمائیه متأخرین، جز یکی دو نفر که اشاره شد، در اصل این که تنجیس و ظاهر المسجد حرامون تردید نه، اما باطلش چی اونو انشالله جلسه بعدی وارد اون میشه. همینجا خب این قول مشهور بود دیگه، مقابلش هم قول صاحب حدائق، بالا مداره که حرفی نداره. اینجا ایشون گفته تنجیس المسجد جایزون، اشکالی نداره. ببینیم میتونیم حرف ایشونم بگیم تمام بشه، ولو دیگه داره از وقتمون میگذره، شما رو داریم دیگه خسته میکنیم، چون شما دارین مینویسید ما داریم میگیم دیگه، گفتن آسان‌تره، نوشتن بالاخره دست آدم خسته میشه، ولی چون مشکل نیست بگذارید بگیم. ایشون به یه روایت استناد کرده، اطلاق روایت و به یک اصل، روایتش موثقه هم هست، البته موثقه عمار ساباتی در جلد 3 وسائل الشیعه صفحه 435 حدیث 8، جلد 3 صفحه 435 حدیث 8 باب 22 از ابواب نجاسات. موثقه عمار ان ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال سألته ان دمل های چرکین که خون و چرک و اینا، یکونو بر رجل یا بر رجل، در پای این نمازگزار که وارد میشه برای نماز، فین فجرو، یه مرتبه مثل این داعشی ها که خودشون منفجر میکنن، این دمل باز میشه منفجر میشه، خون نجاست پخش میکنه، و هو فی صلات، این بنده خودم تو نمازه، تکلیفش چیه؟ پخش شد دیگه. قال حضرت فرمود یمسهو، دستشو این خونا را با دستش میگیره، یمسهو و یمسه یده بالحائط، بعدم این دستو به دیوار میکشه، او بالعرض اگه نشسته رو زمین دستشو میکشه، ولی لا یقطع الصلات، در هر صورت نماز رو قطع نمیکنه، حق نداره قطع کنه. خب ایشون به اطلاق این که یمسه یده بالحائط او بالعرض، نگفته حائط غیر مسجد که، عرض غیر مسجد که، اطلاق داره، حائط مسجد رو میگیرد غیر مسجد، عرض مسجد رو میگیرد غیرش هم، خصوصا که غالبا هم نماز رو تو مسجد میخونن، پس اطلاقش این است که مجازه این خون و چرک رو با دستش بگیره و به دیوار مسجد بماله، بالحائط و بالعرض مال مسجدم باشه. از اینجا که حضرت همود یمسه و این کار میکند، ایشون در آورده است که پس نجس کردن مسجد اشکالی نداره. روایت خاص داریم دیگه، یمس و این کار. این آقایون جواب دادن به درستی که اصلا روایت از این نظر در مقام بیان نیست که حائط هر حائطی باشه، عرض هر عرضی باشه. از این نظر که حالا این تو نماز هست، تکلیف نمازش چی میشه؟ نماز رو همینجوری ادامه بده، قطع کنه، این مال این جهته. و الا حائط هر حائطی باشه اونا رو کار نداره. و لذا اگر حائط حائط غصبی باشه میشه بگیم حق داره به دیوار مردم؟ نمیشه، پس اطلاق نداره. ولو قصبیرم میگیره همون جهت که نمازش چی میشه، قطع بکنه ادامه بده اون. بنابراین در مقام بیان این نیست که هر حائطی، هر جایی، هر زمینی، ولو مسجد باشه، تا شما به اطلاقش این دلیل ایشون که اینجوریه به درد جواز تنجیس نمیخوره. دلیل بعدیشون هم اصل دیگه، الاصل و دلیلون حیث شک بکنیم اگر که این جایزه یا نه، الاصل و فلاشیا الاباهه الجواز، اصل اولی اینه. حرمت دلیل میخواد، نداشتیم بگیم جایزه. اینم خب اینم جا نداره دیگه. ما به روایات، سه طایفه روایت که استناد کردیم و نتیجه گرفتیم که مسجد بودن با نجس بودن تنافی دارن، دیگه نوبت به اصلم نمیرسه. خب الحمدلله یک بحث رو تمام کردیم، تنجیس و ظاهر المسجد حرامون در حال اختیار که حرمت مال همینه، علمن اختیار. حالا تنجیس باطن چی میشد، ادخال نجاست چی میشه، اینا دیگه بحثای بعدیست که شنبه انشالله تا برسیم.